شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالو گل خوجت در کنارتان هستم. نخست به سرخطی موضوع برنامه امروز 9 سپتامبر توجه نمایید. پیش از انتخاباتی در تاجیکستان، ساکنان در برای نامزدها به مقام پریزیدنتی و برنامه های آنها چی می دانند؟
برنامه چولی البته خیلی پیش های ویبرشو درگام چی برنامه میکنه که چکو میکنیم چکو نمیکنیم.
در کابل به کاروان ماشین های موین اول پریزیدنت افغانستان حمله صورت گرفت. امرالله صالح جان به سلامت برد. و دادگاه در نیویورک حکم نمود که اگروینوست بانک به یک صاحبکار آستریایی میلیون ها دلار را پرداخت نماید. امروز از مستقلیت تاجیکستان 29 سال می‌گذرد. امسال پاندمی کرونا ویروس این جشن تاریخی را که هر دفعه با شکوه تجلیل می‌شد یک رنگ نمود. یک هفته پیش استودی مقابله با کووید 19 به خاطر جلوگیری از خروج موج دوم بیماری سرایتی برگزاری مرک های تنتنوی و عموی را منع کرد. از سوی دیگر جشن استقلال در شرایط فرار رسید که یک ماه بعد تاجیکستانیان باید برای انتخاب پرزیدنت کشور پای صندوق های رای دهی بروند. ولی طور پرسش های مولا رجب یوسفی نشان داده است ساکنان هرچند از این مرکه مهم سیاسی آگاهند، ولی درباره نامزدها و برنامه های پیش از انتخاباتی آنها معلوماتی کمتر دارند.
تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان یک ماه دیگر مانده است، اما حال و هوای سیاسی پایتخت ساکت و آرام به نظر می رسد. ساکنان می گویند نه به نامزدها شناس هستند و نه درباره برنامه هایشان خبر دارند.
نامزد هستند.
جناب عالی این والی رحمان بود دیگرش رو فهمیدش اهمیت ندادم. لیکن من
چند تا هستم؟
4 کس بخیالم.
برنامه شولی البته خیلی پیش از ویبرشو درگم چه برنامه میکنه که چیکو میکنیم چیکو نمیکنیم.
تا امروز نامزدی 6 نفر برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری شده است. نامزدها حالا به جمع آوری امضا مشغولند. قرار است روز 15 سپتامبر کمیسیون مرکزی انتخابات روی خط نامزدهای ثبت شده را اعلان کند. این گونه نوشته ها از کمترین نشانه های آن است که تاجیکستان یک ماه بعد انتخابات پرزیدنتی دارد. بجز از این نوشته ها تقریبا هیچ چیزی در کوچه های دوشنبه دیده نمی شود که بیانگر آن باشد که روز 11 اکتبر تاجیکستان رئیس جمهوری خود را انتخاب می کند. ساکنان در هرچند درباره روز انتخابات معلومات دارند، اما زیاد مایل نیستند که در این باره صحبت کنند.
صحبت 11 اینه در کار.
انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار می شود. منتقدان حکومت می گویند نتیجه انتخابات از قبل معلوم است، چون نامزدهای مخالف در آن اشتراک ندارند، اما بعضی ساکنان دوشنبه اشتراکشان را در این مرکه ضروری می شمارند.
آدمان را چقدر انتخابات می کنند؟ این نتوبری هایی.
بینندگان عزیز، صبح امروز ما در موضوع استقلالیت تاجیکستان در نوید بامدادی صحبت کردیم و مطالبی از این بیشتر رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی هم بخونید. اگرچه 9 سپتامبر برای مردم تاجیکستان با جشن استقلال مصادف است، برای ساکنان افغانستان این سنه از حادثه های ناخوب یادآوری میکند. صبح امروز در کابل نسبت معاون اول پرزیدنت افغانستان سوءقصد صورت گرفت. امرالله صالح توانست از این حمله جان به سلامت برد. دیرتر این مقام بلندپایه در نوارها پیدا شد. جای یادآوری است که 19 سال پیش در همین روز زاده دیگر پنشیر احمد شای مسعود از طرف دهشت افکنان خارجی به قتل رسید. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
روز چهارشنبه در نتیجه ترکشی بمبای کنار راه هنگام حرکت کاروان معاون اول پرزیدنت افغانستان امرالله صالح در شهر کابل، کمش 10 کس کشته و 15 نفر دیگر از جمله محافظان صالح مجروح شدند. وزارت امور داخلی افغانستان با تصدیق این حمله افزود که معاون اول پرزیدنت کشور با جراحات های سبک جان به سلامت برده است. شاهدان حادثه میگویند ترکش خیلی نیرومند بود.
نانبای ما در نگفته مکمل وسایلش تخریب شده، شیشایش، خمیردان، حتی تندور کسر کرده.
بعدی ترکش، صالح که در گذشته سروری ریاست ملی امنیت افغانستان بوده است، در تلویزیون های محلی و شبکه های اجتماعی ظهور نموده، گفت که او و فرزندش آسیب جدی ندیدند. وزارت امور داخلی افغانستان به خبرنگاری اسوسییتد پرس گفته است حمله به کاروان صالح در کنار دکان‌های صورت گرفت که برای ساکنان کابل بالون گاز می‌فروشند. از این رو بعد ترکیش در این منطقه سوختار به وجود آمده است.
بمب بود، ما موتور بودیم، یک بدر خود را که از دست دادیم، دیگه شما اوگاه شده والا. این تکچر که ما حکومتش نیم بلانس هست، نی اسکر زود میرسه. اتفاقی شما داره کار یا میتا یا نمیتا.
در موتورتون چی بود؟
در موتور ما یک گوشته که بودیم در کردی که روز، او دانه سویرش خطه بود. ای روز خدا، او جارم پارید، این جارم پاریدم. اینجا آمده، اینجا گره گست شد.
آل کجاست بچگر؟
بچگر در این شبخانه ای
مال. میگه بالون گاز بود، بم بود؟
نه زیر پول اونجا پول هست سایش خودش سایی که گاز کتره
شما اوگار شدی؟
اوگار شدی من در بیادر مانده ای اوگار ایت مشکل نیست هست
سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد دست داشتن این گروه محافظه‌کار اسلامی در ترکیش را رد کرد در کابل هم گروه طالبان و هم گروه دهشت افکن دولت اسلامی فعال هستند بر علاوه در عرفه آغاز مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان تشنج افزایش یافته است ماه فوریه سال روان در قطر ایالات متحده آمریکا با طالبان سازش به امضا رسانیده است که هدف آن ختم جنگ 19 ساله در افغانستان است بر پایه این سازش حکومت افغانستان و طالبان بعد تبادل اسیران باید سر میز مذاکرات نشسته دورنمای صلح این کشور را بررسی کنند حاضر هیئت مذاکره کننده افغان در کابل منتظر سفر به قطر است
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. طول صلح‌های اخیر در چند بانک تاجیکستان با بحران مالی پیچیده و تا به حال به پورگی مبلغ امانت گذاشته مشتریان را بازپس ندادند. ولی همان گونه که به نظر می‌رسد وضعیت بعضی از آنها نه تنها در داخل کشور ناگوار است، بلکه مشکلاتشان تا سطح بین‌المللی هم رسیده است. همکارم کامرسی اتو درباره آن می‌گوید که چگونه دادگاهی در آمریکا اگرو اینوست بانک را موظف نمود به صاحب‌کاری افسریگی جری ما بپردازد.
دادگاه فدرالی در شهر نیویورک آمریکا حکم کرد که از حساب اگرو اینوست بانک تاجیکستان به فایده شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت یک صاحبکار افسریگی بیش از 24 میلیون دلار ستانده شود. این حکم روز 25 آگوست امسال در شهر نیویورک صادر شده است. به گفته حقوق شناسان این به این معنا است که صورت حساب اگرو اینوست بانک در سیتی بانک آمریکا حبس شده مبلغ های آن به نفع شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت ستانده می شود معلوم نیست که اگرو اینوست بانک در این صورت حساب چقدر پول دارد ماموریت بانک به زنگ های به تکرار خبرنگاری رادیوی آزادی در این رابطه پاسخ ندادند دعوای الویس شانبرگر مالک شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت به یک معامله تجارتی در سال 2013 برمیگردد در دعوای دادگاهی آمده است که شاینبرگر با شرکت لیوکند ایم در تاجیکستان برای خریدن چندین هزار تانه پخته شرطنامه بست و کفیل این معامله تجارتی اگرو اینوست بانک انتخاب شد. در دعوا آمده است که سال 2013 سوپر پرفکت اینوستمنت به شرکت تاجیکی بیش از 5 میلیون دلار انتقال داد اما لیوکند ایم پخته وعدگیران نفرستاد. بعد اجرا نشدن قرارداد در مدت یک سال شرکت از اگرو اینوست بانک طلب کرده است که 11 میلیون دلار کفالت اجرای قرارداد را بپردازد اما بانک از پرداختن این پول سرپیچی کرده است این است که صاحبکار افسریگی برای ستاندن این پول اول به دادگاه حکمی شویتسری و بعداً به دادگاه فدرالی نیویورک مراجعه کرده غالب آمده است و این پول هم اکنون به بیش از 24 میلیون دلار رسیده است ماموریت اگرو اینوست بانک به درخواست رادیوی آزادی این قضیه را شرح نداد اما بانک با امضای رئیسش مرادعلی علی مردان در یک نامه رسمی به بانک اروپایی تجدید و رشد گفته است این بحث اقتصادی دو شرکت است و اگرو اینوست بانک هیچگاه خود را جزی این بحث نمی شمارد اگرو اینوست بانک از سال 2015 باز در حالت بحرانی قرار دارد و نمی تواند صدها میلیون سامانی امانت مردم را برگرداند صدها مشتری این بانک سالها باز در انتظار گرفتن پسنداز خود هستند اما بانک به آنها ماهی از 200 تا 1000 سامانی می دهد و گاه پرداخت همین مبلغ هم قطع می شود
سلام اگر خط و خبر می خواهید ما داره
نوید بامدادی سرخط خبرها اخبار تاجیکستان و جهان گزارش ها و تحلیل ها
چی می گذرد و چرا دانستن فهمیدن است زمیمه یا اپی ما را بگیرید
خبرهای رادیوی آزادی را پیگیری کنید و حالا می رویم به شمال تاجیکستان به یک دهه‌ای که در کنار رودخانه سیر جایگیر است. در دهکده سربند ده ها خانواده به سر می برند و شرایط زندگیشان در 3 سال اخیر تقریبا عوض نشده است. مومین احمدی موضوع را ادامه می دهد.
این یگانه جای است که کودکان دهه سربند در شهر گلستان ولایت سغد در آن بازی و ورزش میکنند. بازی جای را هرچند خار زیر کرده است ولی به کودکان خوش میآید.
همینجی موها چند بار تازه کردیم. یگانه کس موهای و یا مو نمیرسد. من همینجی دوزه دوزه دوزه. خوک همه جا خورزه. موها خواتیرند برای همین. سگای دیوانه بسیار.
کلان سالان همیشه از حال فرزندان خود نگرانند. دهه سربند دوره شوروی جای بوستان سراهای کارگران کارخانه‌های دولتی بود و کمسمولسکی نام داشت. از آغاز سالهای 90 عصر گذشته اینجا را ده ها اویله جای زیستی دائمی اختیار کردند. در طول 30 سال بجز خط برق پیشینه دیگر وسیله های زندگی معاصر تا اینجا نرسیده است.
چند بار وعده دادن زود تایر کدوسی
گوشانده. در حکومت شهر گلستان گفتند که گروه کاری برای آموزش مشکل دهه سربند خواهد رفت و راهی حل آن را جستجو میکنند. نبودن بازیجا و ورزشگاه برای کودکان تنها خاصی دهکده سربند نیست. اکثری دهات تاجیکستان چنین مشکل دارند.
یک سراینده نوبینوی توجیک که زمانی برای شامل شدن به کنسرواتوری ملی تاجیکستان با مخالفت ها روبرو شده بود، حالا می خواهد از طریق تهیه کتاب روی آموزش رو برای هم تقدیران دیگرش آسان نماید. او با همکاران ما شهلای عبدالله و علیشر ظریفی نقشه هایش رو در میان گذاشت.
بسا هستن قدری چشم بینا را نمیدانم، میانی کوچه هموار هم افتان و خزانم.
این سراینده جوان تصمیم گرفته است برای هم تقدیرانش کتاب های اودیوی تهیه نماید.
وقتی که من پس از ختم مکتب نوبینایان حصار به کالج صنعت احمد بابا قلوف شامل شدم، در آنجا همراه بینا تحصیل میکردم، از سبب هایی که کتاب های نوبینایی یعنی نوبینا به دست میخونن، کتاب های نوبینایی نبود. ما وقتی که معلم آموزگار در درس موضوع را قرائت میکن، ما نوبینا میتونیستیم که در دیکتافون ثبت کنیم و تو هم خیلی مشکلی ها حتی هم خیلی مشکلی ها شد که و های کالج ها به می مشکلی ها نیست پس ایثار کردیم.
ابراهیم میگوید با تنهایی از عهده اجرای این تشبثش نمیبرد و نیاز به سرپرست دارد.
مثلا ما یک ژورنالیست یافتیم کتاب های بینایی را در استودیو ثبت میکند، مثلا برای ما نوبینا موضوع به موضوع یعنی تنظیم کرده میتهد. از این رو احترامانه خواهش دارم که کسی که اگر همی مثلا همی ویدیوی مرا گوش میکنه، مثلا تقریبا نیت دارم که 10-15 کتاب مثلا پیشکش کنم.
ابراهیم که بعضاً با تشکیل کنسرت ها سرودهای تازه اش را پیشکش مخلصان میکرد، میگوید پاندمی کووید 19 باعث به هم زدن برنامه های کنسرتی اش شد.
علاقه در سرخندریا، اندیجان، نمنگان، تاشکند نیت ها بود مرا دستگیری خوب میکردن که این وبا رسیده به سر ما اومد. من ان شاء الله که دعا میکنیم که خداوند این وبا و آفت ها را از تمام جهان دور کنه.
ابراهیم اسماعیل زاده یگانه دانشجوی معلول بود که در سال 2011 با وجود مخالفت های بعضی مسئولان کنسرواتوری ملی تاجیکستان به این مؤسسه داخل شده آن را ختم نمود. او در خانواده به دنیا آمده است که از میان 5 برادر و خواهر 3 نفر آنها نابینای مادرزادند. ابراهیم میگوید راه آوازخوانی را به خاطر هوس و به دست آوردن شهرت انتخاب نکرده است.
برندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، اخبار از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارها را تماشا کنید. خاطر نشون میکنم که فردا صبح بر وقت همه شما عزیزان را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.
عزیزم. قیمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیست با او دو رو
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رهبری مخالفان بیلاروس از اعتراضگران در کشور خواست که با وجود افزایش فشار و بازداشت و آدم ربایی که رژیم مینسک برپا کرده است، آرامی و صلح را رعایت بکنند. سویتلانا تیخانوفسکا با چنین دعوت در برابر شرکت داران ملاقات صحبت کرد که روز 9 سپتامبر در ورشو و پایتخت پولشا گردی هم آمده بودند. تیخانوفسکا از این سخنرانی در دانشگاه ورشو گفت اعتراض ها باید صلح‌آمیز برگزار شوند و به گفتش به خشونت نباید با خشونت پاسخ داد. الکساندر لوکاشنکا که 26 سال آخر در سر قدرت است، در انتخابات روز 9 آگوست هم پیروز اعلان شد، ولی تیخانوفسکا و طرفدارانش این نتیجه ها را تقلب شده مینامند. سخنرانی تیخانوفسکا در حالی بود که در مینسک درباره ناپدیدشوی و احتمال بازداشت شدن یکی از آخرین رهبران مخالفین و اعضای شروع هماهنگساز ماکسیم زنک خبر دادند. تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه. شرکت داروسازی استرازنیکا گفت که در آزمایش واکسین ضد کرونا ویروس تنفس اعلان کرده است، چون یک نفر از اختیاریانی که در آزمایش دوا اشتراک میکند دچار بیماری نامعلوم شده است. واکسین یکی از جانب شرکت استرازنیکا و دانشگاه اکسفورد بریتانیا سنجیده می شود، یکی از نامزدها به دوای موفق ترین در مبارزه با کووید 19 گفته می شود. در یک اظهاراتش روز 8 سپتامبر شرکت داروسازی استرازنیکا گفت جریان معمولی آزمایش ها بعد آن بازداشته شد که یک اختیاری بیمار و یک کمیته مستقل برای سنجیدن مواد جلب کرده شد. خودی شرکت این را یک عمل معمولی نامید و شرح داد که در حالت پیدا شدن بیماری نامعلوم در جریان آزمایش باید همین گونه تصمیم گرفته شود. استرازنیکا یکی از سه شرکت است که در ایالات متحده آمریکا دوره سیوم آزمایش های واکسین احتمالی ضد کووید 19 را با جلب ده ها هزار اختیاری برگزار می کند. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که یک کارمند زندانی سازمان امداد رسان و شهروند ایران و بریتانیا نازنین زاغری ردکلیف در مقابل اتهامات نو قرار دارد. در گزارش با تکیه به مقامات بینام گفته شد که زاغری ردکلیف روز 8 سپتامبر در یک دادگاه انقلاب اسلامی تهران آگاهانیده شد که به او اتهامات نو تهدید میکند. موقع خود زاغری و یا وکیلش معلوم نیست، ولی به اطلاع دیگر مرافع نو بر اساس اتهام الوگی روز 13 سپتامبر برگزار می شود. همسر او ریچارد رادکلیف روز 9 سپتامبر در صحبت با تلویزیون سکای نیوز در لندن گفت ظاهرا مقامات در فکر الوگی چندین سال دیگر هستند. او گفت
این مثل بازی موش و گربه است که در معامله های سیاسی به کار می رود. طور شما گفتید ما به آخری مهلت زندان اون نزدیک می شویم. باید در آغاز ماه مرد به انجام رسد. من در این زمینه در تشویش بودم و در پشت درهای بسته به وزارت امور خارجه بریتانیا گفتم که شما همین طور نشسته انتظار بودن نمی توانید. اگر ما به آخری مهلت برسیم و شما این قضیه را حل نکنید، به ایران نفهمانید که این کار درست نیست. هر لحظه خطری آن وجود دارد که آنها این قضیه را بازبینی بکنند و حالا میبینیم که همین طور هم میکنند.
مدیر برنامه‌ای بنیاد تامسون رویترز نازنین زاغری ردکلیف اپریل سال 2016 در فرودگاه تهران بازداشت شد. او می‌خواست همراه با دخترش بعد انجام یک سفر خانوادگی به لندن برگردد. او را در تشکیل سرنگونی قدرت گناهگار کردند. سازمان عفو بین‌الملل این را یک دادگاه کاملا ناعادلانه نامید. ماه مارس نازنین زاغری ردکلیف برای موقت در زمان پاندمی کرونا ویروس به خانه اش رفت و بعد دوباره به زندان برگشت. در پی سوختار در یک قرارگاه عظیم پناهندگان جزیره لسبوس یونان بیش از 10,000 باشنده اش مجبور شدند فرار کنند. سوختار در قرارگاه موریا بعد نصف شب سر زد. این قرارگاه دوام سالهای دراز یک مکان مهم تجمع مهاجران و پناهجویان شده است و با سبب زیاد بودن باشندگانش خطری به اپیدمی تبدیل شدن پاندمی کرونا ویروس وجود دارد. مقامات گفتند این قرارگاه ظاهرا از حد زیاد پر شده بود، ولی تا این لحظه ها درباره قربانی ها اطلاع در دست نیست. صبح 9 سپتامبر هنوز سوختار ادامه داشت. نخست وزیر یونان کیریاکوس میتسوتاکیس گفت جلسه اضطراری برپا کرده احتمالا در جزیره لسبوس با 80,000 ساکن حالت اضطراری جاری میکند. لیزبوس یک مکانی مهمی تجمع مهاجران بوده در این جزیره از سالهای 2015-16 اکثر شهروندان سوریه و عراق به سر می برند. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان آسیان در جلسه روز 9 سپتامبر خود تاثیر پاندمی کرونا ویروس به اقتصاد و همکاری بر ضد تهدیدهای جهانی را بررسی میکنند. آسیان انجمن کشورهای آسیای جنوب و شرقی است و جلسه آن توسط کنفرانس ویدیویی برگزار می شود. یک هدف این نشست اینچنین کاهش تنش در روابط ایالات متحده آمریکا و چین به ویژه در بحر جنوبی چین می باشد. ایالات متحده آمریکا تا حال در نسبت چین لحنی تند را به کار برده، پرزیدنت دونالد ترامپ در زمینه تجارت، فناوری ها و کرونا ویروس که بار اول در آخر سال گذشته در چین آشکار شد، تنقید زیاد کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حکم یک جوان را که در مرافعه ها گفته است تحت شکنجه گناه را به گردن گرفت اعلان نمود. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. دادگاه شهباز رجب‌زاده ساکنی 29 ساله نویه عبدالرحمن جامی را به اشتراک در اعتیاد جنایتی و جلب غیرقانونی شهروندان تاجیکستان در واحد مسلح زد و خورد مسلحانه یا عملیات جنگی گناهکار دانسته به مدت 14 سال و 6 ماه روانه زندان نمود. هرچند دادگاه حکم را قانونی و اثبات شده ارزیابی نموده است، ولی پیوندان و وکیل مدافع محکوم شده آن را سنگین و ناعادلانه گفتند. جورابیک نظر و پدر شهباز گفت نسبت حکم به زینه‌های بالای دادگاهی شکایت میبرند. دلیر قربانوف وکیل مدافع شهباز روز 9 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم زیر حمایه‌اش دو هفته قبل اعلام گردید و حالا قوای قانونی گرفته است. در نسخه حکم که دسترس رادیوی آزادی گردید از جمله گفته شده است که شهباز رجب‌زاده هنگامی در مهاجرت منطقه قرار داشتن طریق شبکه‌های اینترنتی با اعضایان تشکیلات اکستریمیستی تروریستی دولت اسلامی رابطه پیدا نموده، غایه و مقصدهای آنها را قبول و جانبداری کرده سپس شهروندان را به این سازمان جلب می‌نموده است. اما دلیر قربانوف وکیل مدافع شهباز می‌گوید هیچ دلیل اثبات شده برای گناهکار کردن زیر حمایه‌اش پیدا نشد.
تایی ده تا درخواست من پیشنهاد کردم، یکم درخواستی من قانعی نشد از جنبی شد. چی درخواستی نمیکنم، عبدالکنه دعاتی میکنه، یه ضرورت نیست.
شهباز رجب‌زاده رو پس از بازگشت از مهاجرت منطقه ماه نوامبر سال گذشته در دوشنبه بازداشت کردند و ماه اپریل امسال مرافعه‌اش در دادگاه نویه اسماعیل سامانی برگزار شد. آن زمان وکیل مدافع و خویشاوندان جوان گفته بودند که شهباز را در ریاست کافتکاب جنایی وزارت امور داخلی شکنجه کردند که تا گناه ناکرده را به گردن گیرد. در همین حال مقامات امور داخلی و دادستانی کل تاجیکستان گفتند حالت شکنجه شدن شهباز اثبات خود را نیافته، چون این ادعا اساس ندارد. شکایت ها از قرار دادگاه و شکنجه دستگیر شده ها از مسئله هایی است که پیوسته از طریق رسانه ها صدا می دهند. مسئولین ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان می گویند سال 2019 به این سازمان درباره شکنجه 70 شکایت وارد شده است که در مقایسه با یک سال پیش 26 مورد بیشتر است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک ماه بعد انتخابات پریزیدنتی بلاروس یک عضو دیگری مخالفان از شورای هماهنگساز ناپدید شد. آخرین تحولات بلاروس در گزارش من میرزا نبی خالق زاد را میشنویم. همکاران یکی از آخرین اعضای در آزادی بوده عضو مخالفان بلاروس میگویند که با حقوق شناس شورای هماهنگساز مکسیم زنک ارتباط گم شده است و آنها هراس دارند که اونیز بازداشت گردید. نگرانی آنها از آنجاست که پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو فشار بالای مخالفان و ناراضیان از نتیجه های انتخابات روز 9 آوگوست را که با غلبه او انجام یافت و مخالفان آن را تقلب شده نامیدن افزایش داده است. از جمله حادثه های زیادی بازداشت و ربوده شدن رهبران مخالفان گزارش می شود. روز 9 سپتامبر همصفان زنک به وبسایت روسی زبان تودبای گفتند که نتوانستند از داخل قرارگاه سیاستمدار زندانی شده ویکتور باباریکا برای مصاحبه برنامه ریزی شده شان با زنک توسط اینترنت پیوست شوند. وقتی به تلفن دستیش زنگ زدند، زنک آسیمه‌سالارانه گفته است که کسی آمده است و تلفن را قطع کرد. بعد این یک پیامک کوتاه تلفنی با کلمه نقاب دسترس شد و دیگر با همین بعد تلفن پاسخ نداد. نصف روزی 9 سپتامبر برخی رسانه ها خبر دادند که زنک در بازداشت است. این در حالی است که روز 7 سپتامبر یک عضو مهم شورای همانگساز ماریا کالسنیکوا از جانب افراد نقاب پوش از کوچه در مینسک ربوده شد. روز دیگر او و دو متفق دیگرش در مرز اوکراین دیده شدند. ظاهرا مقامات می‌خواستند که کالسنیکوا را از خاک بلاروس اخراج کنند، ولی او شناسنامه‌اش را در رانده از اخراجش جلوگیری کرده است. مقامات بلاروس که اول بازداشت او را رد کردند، بعداً اعتراف کردند که او بازداشت شده است. روز چهارشنبه پدر کالسنیکوا با نشریه توتبای گفت که به او یک نماینده کمیته تفتیشات زنگ زده گفت که دخترش در یک بازداشتگاه مینسک است و او می‌تواند برایش چیزی بیاورد. دو دیگر رهبر مخالفان بلاروس، سخنگوی شورای همانگساز آنتون رادنیاکوف و کاتب اجرایی ایوان کرافسوف در اوکراین می باشند. روز 9 سپتامبر در مصاحبه اختصاصی با بخش اوکراینی رادیوی آزادی آنتون رادنیاکوف گفت:
بلاروس ها می خواهند زندان های سیاسی آزاد شوند، لوکاشنکو از مقامش رود و انتخابات نو برپا کنند. همش همین و این چیز همه بلاروس ها را متحد میکند. اینجا نباید دستی سیم را جستجو کرد، چون که اعتراض ها سر تا سری هستند. یک ماه است هر روز استراحت ده ها هزار نفر به اعتراض میبرایند و این به معنای آن است که این اعتراض مردمی است و کسی اون را تشکیل و یا دستکاری کردن نمیتواند.
شورای هماهنگساز از زمان اعلان نتیجه های رسمی انتخابات به انتقال سال آمیز قدرت پای فشاری دارد، ولی تا کنون پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو نه به حرف آنها گوش کرده و نه آماده مکالمه با مخالفان شده است. سویتلانا تیخانوفسکا که در انتخابات پرزیدنتی از مخالفان نمایندگی کرد و مغلوب شده اعلان شد، از لیتوا ایستاده به تشکیل انتخابات نو و فشار بالای لوکاشنکو دعوت میکند. تیخانوفسکا روز 9 سپتامبر همراه با ماتئوش مراویتسکی نخست وزیر پولش در ورشا و در تالار خانه بلاروس سخنرانی کرد و گفت:
تنها چیزی که به جامعه ما یاری میکند این انتخاباتی نو و عادلانه میباشد.
ماکسیم زنک هنوز 7 سپتامبر گفته بود که از میان اعضای شورای هماهنگساز او و نویسنده و برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ در آزادی ماندند. او گفت که با سبب های بد شدن سلامتی نویسنده معروف او را موقتا از شرکت در جلسه ها دور نگه می‌دارند. تا حال 5 عضو پرزیدیوم شورای هماهنگساز بازداشت و یا به ترک کشور مجبور کرده شدند. اتحادیه اروپا ناپدید شوی های هفته جاری را انتقاد و رژیم بلاروس را در استفاده از آدم ربایی و تهدید و آزار مخالفان نتیجه های انتخابات یک ماه پیش گناهکار کرد. در این مدت هزارها نفر بازداشت و ژورنالیستان زیاد تهدید و یا اخراج شدند. در اینترنت نوارهای ویدیویی زیاد نشر شد که در آن آزار بی‌رحمانه بازداشت شده ها از جانب خادمان حفظ قانون نمایش داده می شود. آلمان رهبر کنونی اتحاد اروپا طلب کرد که درباره افراد گمنام شده اطلاع نشر شود و همه زندانی های سیاسی به آزادی برایند. یک مقام بینام در ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 8 سپتامبر گفته است که ایالات متحده از ادامه پایمال شوی حقوق بشر در بلاروس فوق العاده نگران است. این مقام گفته است که اخراج مجبوری یک متد مینسک برای نادیده گرفتن آزادی بیان بوده است.
چشم خمار هزار هزار دیدم، صورت زیبا بیشمار دیدم، رهزن دل قطار قطار دیدم، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. گلگلاشون مهر و وفا نداشتن، خوب خوباشون با ما صفا نداشتن، ناز نازاشون جز ادعا نداشتن، طبلی بودن و به جز صدا نداشتن، اما تو بهترین بودی بی نظیرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی بی نظیرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر.
داشتن، گل خونه ها را زیر پا گذاشتن، نازگل را جدا جدا گذاشتن، قنچه ها را سوا سوا گذاشتن، رو گل های قشنگ باغ هستی با چشم دل قدر و بها گذاشتن. اما تو بهترین بودی این از ایرای دل پذیر، تو نازنین ترین بودی این از ایرای دل پذیر، حالا که روز به روز عزیزتر میشی بای بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیرای دل پذیر. حالا که روز به روز عزیزتر میشی آی بی نظیر، فرصت دوست داشتن و از من نگیر آی دل پذیر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امرالله صالح، معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان، از یک حمله در کابل جان سالم به در برده است. این حمله صبح چهارشنبه در یک از محله‌های شهر کابل رخ داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. رضوان مراد، رئیس دفتر رسانه‌های معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان، بر رادیوی آزادی گفت که هدف حمله روز چهارشنبه در کابل کاروان ماشین‌های امرالله صالح بود. آقای مراد افزود که 3 تن از محافظان امرالله صالح در ترکش کابل زخم‌های سبک برداشتند. او افزود:
دشمنای قسم خورده افغانستان و دشمنای رهبرانی که با منافع ملی از تن و جان پابند هستن، امروز باز یک کوشش ناکام کردن تا به امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور زیان برسد. اما به فضل خداوند، به دعای مردم، صالح صاحب از این حمله تروریستی زنده و سلامت. و
امرالله صالح در نوار ویدیویی که در صفحه فیسبوکش نشر کرد گفته است که در حمله امروز دسته زخمی شده است. از سوی هم وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که بر اثر این ترکش بیش از 10 غیر نظامی جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، به رادیوی آزادی گفت:
انفجار زمان صورت گرفته که کاروان موترهای معاون سب اول ریاست جمهوری از ساحه عبور میکردند.
سال گذشته نیز یک همایش روند سبز که رهبری آن را امرالله صالح به عهده دارد هدف حمله قرار گرفته بود. در آن حمله حداقل 20 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند و امرالله صالح زخم‌های سبک برداشته بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در پیام به رسانه‌ها گفته است که حادثه روز چهارشنبه کابل ربط به این گروه ندارد. مسئولیت این حمله را تا کنون هیچ شخص یا گروهی به عهده نگرفته است. امرالله صالح در دوران پس از سقوط گروه طالبان برای 7 سال رهبر ریاست امنیت ملی افغانستان بود. او از سیاستمداران وابسته به جبهه مقاومت، گروه های ضد طالبان با رهبری احمد شاه مسعود می باشد. آقای صالح زاده پنشیر بوده، با انتقادهای سختش از ارتش پاکستان و سازمان استخبارات آن کشور معروف است. از جمله او چند روز پیش در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیونی طلوع گفته بود خط دیورند که مرز افغانستان و پاکستان را از هم جدا میکند و رسمیت نمیشناسد. خط دیورند یکی از قضیه های مورد اختلاف میان افغانستان و پاکستان میباشد. وزارت امور خارجه پاکستان حمله به امرالله صالح را محکوم کرده و با خانواده قربانیان این حادثه همدردی کرده است. شماری از سیاستمداران افغانستان از جمله رئیس شورای مصالحه ملی عبدالله عبدالله، معاون دوم رئیس جمهور سرور دانش و وزیر امور خارجه حنیف اطمر هم این حمله را نکوهش کرده اند. امرالله صالح در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 از اشرف غنی حمایت کرد و به مقام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان رسید. در انتخابات پرزیدنتی سال 2014 او از حامیان عبدالله عبدالله بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده است به سبب احتمال سرایت کرونا ویروس اینا به تاجیکستان سفر نکنند و عین زمان بنابر احتمال خطری تروریسم احتیاط کار باشند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در هشدار تازه وزارت از روز 6 سپتامبر آمده است و سبب کووید 19 به تاجیکستان سفر نکنید، هنگام حضور در تاجیکستان به سبب تروریسم بسیار احتیاط کار باشید. یکی از سبب های چنین هشدار وزارت امور خارجه آمریکا که عمدتاً در صورت خطرهای جدی به جان شهروندان صادر می شود، توصیه مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا است که روز 6 آگوست تاجیکستان را به خطر کشورهای وارد کرده است که خطر سرایت بیماری کووید 19 در آنجا بالا است. در شرح رسمی مرکز که در وبسایت آن نشر شده است آمده است که خطر سرایت کووید 19 در تاجیکستان بلند است. مرکز به مسافران توصیه می‌دهد که از تمام سفرهای نازرور به تاجیکستان خودداری کنند. سفرهای ضروری به گفته مرکز کار برای رسانیدن کمک‌های بشری به سبب‌های صحتی و یا مشکلات حل طلبی اولوی است. در شرح مرکز همچنین آمده است اگر شما در تاجیکستان بیمار شوید و به کمک طبی احتیاج پیدا کنید، امکانات محدود است. مسافرانی که به تاجیکستان می‌روند ممکن است به سبب کووید 19 به قرنطینه حتمی گرفته شوند، مرز و فرودگاه‌ها را بسته بینند، دستور بگیرند که در خانه بمانند، دسترسی به تبابت ممکن است محدود باشد. در ادامه شرحی مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری ها در امریکا آمده است آدمان کلان سال، افراد سین و سال گوناگون که بیماری های خاصی دارند و دیگر کسانی که ممکن است به خطر زیادی بیماری سخت روبرو شوند، باید سفر خود از جمله سفرهای ضروری خود را به تاجیکستان به تاخیر اندازند. تاجیکستان تا روز 5 سپتامبر در قطار کشورهایی بود که به گفته مرکز مسافران هنگام سفر به آن باید قاعده های معمولی پیشگیری از سرایت هر گونه بیماری و یا چنین معیارها را سخت رعایت می‌کردند. بنا به آمار وزارت تندرستی تاجیکستان، تا کنون در کشور بیشتر از 8800 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و 70 نفر هم فوتیدند. اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند مقیاس سرایت و تلفات زیادتر از آن است که مقامات نشان می‌دهند. در تاجیکستان که بعد از ماه اپریل روزانه دایر به 200 موارد سرایت و بیشتر از آن هم گزارش می‌دادند، حالا درباره 30 یا 40 موارد سرایت کووید 19 گزارش می‌رسد. اما بنا به گزارش های غیر رسمی، تعداد مبتلایان بعد از آغاز سال نوی تحصیل در ماه آگوست زیادتر شده است. چند پیش یکی از تولدخانه های ولایت سغد را به سبب سرایت بیماری به دوزن تحت قرنطینه قرار دادند. وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با احتیاطکاری خاص از تروریسم در تاجیکستان گفته است تروریستان دوچرخه سواران را هدف گرفتند و ممکن است دیگر جای ها به مثل محله های اهالی نشین، کلوب و رستوران ها، عبادتگاه و مهمانخانه ها، مکتب و مکان های استراحتی و دیگر جای ها را هدف بگیرند. هرچند به گفته وزارت مؤسسه های حکومتی تاجیکستان هدف اصلی تروریستان میمانند. منظور از حمله به دوچرخه سواران حمله 29 ایول سال 2018 به گروه از دوچرخه سواران خارجی است که در نتیجه آن 4 خارجی از جمله 2 شهروند آمریکا کشته شدند. مسئولیت حمله را گروه به نام دولت اسلامی بر دوش گرفت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان بعد تنفس دو هفته اینه مربوط به بازی دوستانه تیم‌های ملی ازبکستان و تاجیکستان اثر گرفته شد. فوتبال بازی دسته منتخب تاجیکستان پرویز جان عمربایف مقابل باشگاه تاتنهم انگلیا بازی خواهد کرد. گرانترین فوتبال بازی جهان با کووید 19 گرفتار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در دوره 14 مسابقه لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان استقلال دوشنبه 8 سپتامبر در میدان خود رگر تدازی تورسونزاده را با حساب بزرگ 6-1 شکست داد. حملگری استقلال شیردین بابایف که در این بازی 4 گل زد بهترین بازیگری دیدار اعتراف شد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت پدرش زویر بابایف که سالهای طولانی سرمربی دسته منتخب ملی فوتبالی تاجیکستان بود فعلا در روسیه به سر میبرد.
حالا پدرم در شهر کراسنودار است. هر یک بازی ما رو نگاه میکنند، نه تنها بازی ما رو، همه بازی چمپیونات تاجیکستان را مخلصی میکنند. هر یک بازی رو نگاه کردند، خطاگیری ما رو به من میگویند.
با دسته استقلال که با کسب 40 امتیاز در جدول مسابقه در مقام اول است، برای به دست آوردن مدال های طلا در 4 بازی باقی مانده یک غلبه به دست آوردن کافی است. در بازی دیگری دوری 14 هم خوجند شهر خوجند در میدان خود بر استرفشن شهر استرفشن با حساب 2-1 غالب آمد. خوجند که با کسب 29 امتیاز در جدول در زینه دوم قرار دارد برای مدال های نقره مبارزه می برد. خطلانی باختر بازی را در مهمانی با دوشنبه 83 با حساب مساوی 1-1 به پایان رساند. باختری ها که با کسب 23 امتیاز در جدول مسابقه در جای سومند برای مدال های برنجی تلاش دارند. اینچنین در دوره 14 هم فیزکندی واسه بازی را با دسته مهمان CSKA دوشنبه مساوی کرد. 1-1 بازی آخرین دوری 14 هم میانی دسته های لکماتیف پامیری دوشنبه و کوکتاش ناحیه رودکی 11 سپتامبر برگزار می شود. خبری دیگر، فوتبال بازی دسته منتخب ملی تاجیکستان پرویز جان عمربایف در هیئت باشگاه لکماتیف پلوودیو بلغارستان در مرحله دوم انتخابی لیگ اروپا مقابل باشگاه تاتنهم انگلیا بازی خواهد کرد. این بازی 17 سپتامبر در بلغارستان برگزار خواهد شد. نیم حمایتگری منتخب تاجیکستان پرویز جان عمربایف 25 ساله در دسته لکماتیف بلغارستان از ماه ایونی سال 2016 بازی میکند. و خبری آخرین، حملگری باشگاه فوتبال پاری ژن ژرمن و منتخب فرانسه کلیان مباپه با کرونا ویروس گرفتار شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال فرانسه خبر داده است. به اطلاع منبع، در عرفه بازی دسته منتخب فرانسه در لیگ ملت های اویفا با خرواتیا نتیجه تشخیص فوتبال باز مثبت برآمد. حملگر محل جایگیرشوی دسته منتخب را ترک کرد و در بازی شرکت نورزید. ضمناً دسته منتخب فرانسه 8 سپتامبر در بازی لیگ ملت های اویفا منتخب خرواتیا را با حساب 4-2 شکست داد. بازیگری 21 ساله فرانسوی طبق پورتالی بانفوذ ترانس مارکت گرانترین فوتبال باز در جهان به شمار می رود. ارزش انتقالی مباپه 180 میلیون یورو را تشکیل می دهد. در سال 2018 این حملگر یک جای با تیم ملی فرانسه قهرمان جهان شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سعید جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات پریزیدنتی ماه اکتبر می باشد.
سید جعفر عثمان زاده سال 1960 در اولیای آموزگار تولد شده، سال 1983 فکولته اقتصادی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در نهادهای مختلف دولتی خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیسی انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 با تأسیس حزب جوانان پروگرسیوی تاجیکستان عزم کرد، ولی ثبت نام کردن نتوانست. سید جعفر عثمان زاده سال 2006 با حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پریزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد.
جناب عثمان زاده، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال یکمی من از شما این است که چرا فکر میکنید که محض باید شما پریزیدنت تاجیکستان باشید؟
ببینید، من امروز عقیده من، مثلا موقعی من، این موقعی حزب است، برنامه و آینامه حزب است. ببینید، انجمن حزب با قرار اومد که نامزدی من رو پیشنهاد کند. پیشنهاد از طرف سازمان های محلی حزب، شهر و ناحیه و ولایتی حزب پیشنهاد گردید. در شروع سیاسی تاریخ 16 آگوست بررسی گردید و این موضوع در انجمن چطوری که شما شاهد هستید مطرح گردید و با اکثریت اوازو من رو، یعنی همچون نامزد با منصب پریزیدنتی در سبقت پریزیدنتی پیشنهاد نمودند.
چرا باید شما فکر میکنید که شما باید پریزیدنت تاجیکستان باشید؟ خودتون هم طرفداری کردید؟
ببینید، ما موقع یک حزب اولین که معرفی میکنیم، وجود داشتن وظیفه سیاسی در نظام یک دولت خود این نشانه دموکراسی است، یعنی موقع گوناگون اندیشی است. ما نظام نامه و ما آینامه و برنامه خودمون رو داریم. رشد تاجیکستان رو با دید خود میبینیم. یعنی من چطوری که در انجمن ابراز کردم، ما تمام موفقیت ها و پیشرفت های جامعه رو اعتراف میکنیم، میبینیم که خب در طول 29 سال کارهای زیادی انجام یافته است. نو بسته از همه مشکلات های داخلی سیاسی و بیرونی و دیگر. خب در انامین پلتفرم رشد، ما میخواییم سر کرده از جبهه اقتصادی که منبع اساسی تغییر دادن تمام نظام دولتداری و دیگر اجتماعیات فرهنگ دیگر وابسته است، خوب از همین نظام سر کنیم.
ما درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما حتما برمیگردیم و سوالم حالا این است که تخمینتان چگونه است؟ چند درصد در انتخابات رأی خواهد گرفت؟
خب این انتخابات نشون میدهد مردم، نگاه مردم برنامه ما را چقدر قبول میکنند. ممکن است که مردم مثلا با برنامه حزب خلق دموکراتی بیشتر باور داشته باشد، ممکن با برنامه حزب اگراری یا که دیگر حزب ها. مثلا خب ما برنامه خودمون رو البته این در دوسته اونه نیلگون شبکه های تلویزیونی معرفی میکنیم، اون برنامه مفصل میشود، یعنی جای های اساسی برنامه رو به مردم پیشنهاد میکنیم. خب دیگه انتخاب از مردم است.
شما سیمین نفری هستید که همین پاسخ رو میدید. پیش از شما رئیس حزب اگراری و حزب سوسیالیستی تاجیکستان همین پاسخ دادن که خب انتخابات هر چیزی باشد. من حالا یک سوال داشتم که چرا شما و رهبران و دیگر نامزدها درباره غلبه خود با اعتماد سخن نمیگوید؟ من نشونم شما گفت که بله ما برنامه داریم و ما غلبه میکنیم.
من مثلا اسکندر مکدونی نیستم که مثلا بگم که منم 100 هزار لشکر دارم اومدم من این شهر را غصب کرده میگیرم. من در درون شعوری مثلا موقع شهروندان نیستم. من نمیدونم در دل مثلا مردم چی گپ است، همین مردم چی میگوید، همون رفته کی را خط میزند کی را میماند. این موقع حق حقوقی وای است. من نمیدونم که انتخابات در کدام شکل میگذرد، من نمیدونم انتخابات در کدام صد میگذرد. پیشگویی کردن این به فکر نادرست است. گپ در سریان است که پیشنهاد مشکلات مردم، برنامه چقدر به مردم مثلا پسند میآید، ما مشکلات مردم بررسی کرده میتوانیم، پیشنهاد کرده میتوانیم، کمبودی زیر ساختارهای حکومت گفته میتوانیم. گپ در سر این میرود. برای همین خب نظام امروزه در یک شکل، در یک مثلا مقدار به ما امکان داده است که با شما صحبت کنیم.
اما منظورم این بود که در انتخابات های پریزیدنتی دیگر کشورها، ما کشورهای غربی را نمی‌گیم، کشورهای نزدیک به
تاجیکستان بسیاری نامزدها مثلا در قرقیزستان نامزد رئیس جمهوری فعلی عمرбек گابانوف قطعی گفت که من غلبه میکنم، هرچند شکست خورد گفت من غلبه میکنم با قطعیت. اما ما چنین چیزی رو از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان نمیشنویم. منظور سوال من همین بود.
خب ما فکر میکنم که این شکل درست‌تر است. هر کسی میگوید که من قطعی دیگه هم را غالب میبینم، این کم درست است، برای اینکه بغیر از ما آدمانی بسوادتر هم هستند، آدمانی باز سیماش خوبتر هم هست، امکانیت های دیگری اقتصادی و ذهنی و دیگر امکانیت ها دارن. برای چی ما هیچ کس به نظر نمیگیریم؟ ما همه را باید به نظر بگیریم، موقع خودمون رو به مردم پیشنهاد میکنیم. ما از خودمون باور داریم، برای همین در این سبقت وارد میشیم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جناب عثمان‌زاده، بیاید درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما صحبت کنیم. از شما در انجمن حزب گفته یک نکته برنامه‌تان همین بود که طرفدار دولتی کردن بعضی تجارت ها هستید. کدام نوع تجارت ها به نظر شما باید منپال دولت باشند؟
کفیل اساسی وجود داشتن یک دولت، ثبات و آرام، دادن امکانات رشد، ایجاد قانون هایی که برای رشد مساعدت میکند، اساساً حکومت از زیر ساختار حکومت است، چون که در دست حکومت فشنگ های زیاد است. از این رو وقتی که قسمی آسیب پذیر جامعه مردمی عادی، قسمی تاجر میانه و تاجری که مثلا به یک تجارتی مینیمالی مشغول است که روش میگذروند، نفقه خوران، معیوبان، قسم دیگر احتیاجمند جامعه که اساساً مبلغ گذاری از بودجه می شوند و سیستم و مکانیزم های دولت اونا را نگهبین و پشتیبان میکند، یعنی در قسم درآمد بودجه باید مبلغی بسنده باشد. امروز مثلا بلوک اقتصادی، مکانیزم کاری بلوک اقتصادی مثلا مطابق ارزش هایی که ما در نظر داریم مطابق ارزش ها نیست. اکنون شروع از همین 3-4 سال آخر باید مکانیزم اداره بلوک اقتصادی باید با کلا باید تغییر بیابد، برای اینکه قسم درآمدی بودجه باید بیشتر باشد که دولت فونکسیون خودش اجرا کند.
یعنی من میگم مثلا تجارت ها باید
ببینید، مثلا بسیار تجارت های هستند که فایده زیاد دارند، معتدل هستند، آسان هستند. تلفن های موبایلی، هرچند این مثلا شرکت های ترانس ناسیونال هستند البته، لیکن روح اصول دارد که ما باید فایده اونها رو بیشتر به قسمی درآمد بودجه روان کنیم. مثلا کارکردی کانهای فایده آور از قبیل طلا، نقره مثلا و دیگر سنگ های قیمت بها که بعضی اینها مثلا در طبیعت یا اینکه استفاده بعضی شرکت های هستند که فقط یک انداز میسپرند یا که بونوس اوبنوی میسپرند و در مجموع فایده بیشتر اونا میگیرند، ولی مردم که از بودجه مثلا انتظار است، خب قسمی درآمدی بودجه غنی نمی شود.
یعنی شما فکر میکنید باید این نمو تجارت ها منپال دولت باشند؟ تجارت فروش تلفن موبایلی، اگر خطا نکنم تجارت دارواری گفتید در انجمنتان، و تجارت این
ببینید اینجا یکچند پهلو دارد. مثلا هم تامینات مردم با مواد خوراکه یعنی ازوقواری و داروهای طبی، این صفت خوبتر محصولات نظارت کرده می شود. ما امروز در تجربه دیدیم که همین تاجری که ما امروز داریم، ما به این تاجر همه چیز باور کرده نمی شود. برای چی؟ ما دیدیم که همین داروهایی که امروز در دکانهای مثلا تاجیکستان می فروشند، دکانهای داروهایی، بعضی تاجرها رفتند به پاکستان، به هندوستان، به روسیه، از یک تبلت که 10 تبلت که ساختند. یعنی دهقان عادی وقتی که میگوید فشارش بلند می شود، یک تبلت می خرد، هیچ فایده نمی کند و می ترسد که 10 تبلت بخرد.
برنامه مهمان آزادی است روی موجهای رادیوی آزادی. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد می کند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیشنهاد شده است.
ببینید من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزش های همه زندگی همه را اعتراف میکنم. در برابر این ارزش های زندگی خودم پیشنهاد میکنم. و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارو باورم نداشتن. لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک. ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیوی، یعنی با همه از خواب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت. با حزب حکمران برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این ما کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از او شخصیت کی است، منصوب با کی است و خشتواره کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی درسه های بانک، قرض ها بود، بود خیلی موضوع های زیادی بود که ما در مقابل جرایانی همه حکومت ما کمبودی های زیر ساخته را گفتیم، برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟
اما
کدوی همین ما اگر ما حکومتی باشیم،
خط معین کشیده شده است که از همون خط سرخ گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنگ.
بله، خط سرخ کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک ساختار را پررنگ زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر ضد ارزش های دموکراتی، ضد حکومت است، ضد حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، ضد منفعت های ملی است. خب اینا کشو در روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا، لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید. من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود، حتی در بعضی سایت ها شخصی که مقابل مثلا رویش آب میرود گفته، مثلا مقاله می نویسن. لیکن بود در نظر بگیرید که شخصا به من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است، زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه ها رو ما بررسی کردیم، کم عریضه ایمون که قناعت بخش نشد، تا حد اون که مثلا پرکرو یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروندان.
عذر زیاد که
خوبم قابل جرایون است دیگه،
پاسخ هم گرفتم، اما وقت ما عذر کمی محدود است. دو سال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال را از همه نامزدها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم، اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چون شرایط فراهم شد که نامزدها در دیبت اشتراک کرده.
البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدام حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت میآید، برای اصحاب سیاسی دیگر، برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینامش چی امکان میدهد؟ یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند، یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای میموند،
بچه اوگای تقسیم
حکومت با همه حزبای سیاسی در یک سطحی باید که تقسیم باید باشد. همه حزبای سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند، برنامه خودشون رو کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزده دارند، باید با مردم، با حکومت، با جامعه نشون بدین، حسگزار باشند، همچون یک بسپلتنی کمنتاتر نباشند. از این مثلا برنامه چی بگیم، روزنامه با یار روزنامه دیگر نه، در عمل ما چی کرده میتونیم؟ حزب دیگر متخصص زیاد دارن، ما بسیار کارها را کرده میتونیم. ما از بعضی متخصصایی که امروز در سوا کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم، میتونیم اونا رو پیشنهاد کنیم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه. یادآور میشوم که همصحبت ما بودند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
لباتو میخوام برای
عزیز برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شالو گل خوجت در کنارتان هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 9 سپتامبر توجه نمایید. پیش از انتخاباتی در تاجیکستان ساکنان در برای نامزدها به مقام پرزیدنتی و برنامه های آنها چی می دانند؟
برنامه چولی البته خیلی پیش های بیبرشو درمان چه برنامه نکنه که چکو میکنیم چکو نمیکنیم.
در کابل به کاروان ماشین‌های معاون اول پرزیدنت افغانستان حمله صورت گرفت. امرالله صالح جان به سلامت برد.
ما موتور بودیم یک جدار خود را که از دست دادیم دیگه شما اوگاه شده والا این تکچه که ما خوبتش نیم بلانس هست نی اسکر زود میرسه.
و دادگاه در نیویورک حکم نمود که اگرو انویست بانک با یک سویب کوری افسریگی میلیون ها دلار را پرداخت نماید. امروز از مستقلیت تاجیکستان 29 سال می‌گذرد. امسال پاندمی کرونا ویروس این جشن تاریخی را که هر دفعه با شکوه تجلیل می‌شد یک رنگ نمود. یک هفته پیش استودی مقابله با کووید 19 به خاطر جلوگیری از خروج موج دوم بیماری سرایتی برگزاری مراکز‌های تنتنوی و عمومی را منع کرد. از سوی دیگر جشن استقلال در شرایط فرار رسید که یک ماه بعد تاجیکستانیان باید برای انتخاب پرزیدنت کشور پای صندوق‌های رای دهی بروند. ولی طور پرسیش‌های مولارجب یوسفی نشان داده است ساکنان هرچند از این مرکه مهم سیاسی آگاهند ولی درباره نامزدها و برنامه‌های پیش از انتخاباتی آنها معلوماتی کمتر دارند.
تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان یک ماه دیگر مانده است، اما حال و هوای سیاسی پایتخت ساکت و آرام به نظر می‌رسد. ساکنان میگویند نه به نامزدها شناس هستند و نه درباره برنامه‌هایشان خبر دارند.
من نامزد هستم.
خب من جناب عالی این ولی رحمان ما دیگرش رو فامیلش رو اهمیت ندادم. لیکن من
چند تا هستم؟
4 تا هستم خیالا.
برنامه شولی البته خیلی پیش از بیبرشو درمان چه برنامه نکنه که چیکو میکنیم چیکو نمیکنیم.
تا امروز نامزدی 6 نفر برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشبری شده است. نامزدها حالا به جمع آوری امضا مشغولند. قرار است روز 15 سپتامبر کمیسیه مرکزی انتخابات روی خط نامزدهای ثبت شده را اعلان کند. این گونه نوشته ها از کمترین نشانه های آن است که تاجیکستان یک ماه بعد انتخابات پرزیدنتی دارد. بجز از این نوشته ها تقریبا هیچ چیزی در کوچه های دوشنبه دیده نمی شود که بیانگری آن باشد که روز 11 اکتبر تاجیکستان رئیس جمهوری خود را انتخاب می کند. ساکنان در هرچند درباره روز انتخابات معلومات دارند، اما زیاد مایل نیستند که در این باره صحبت کنند.
صورت 11 اکتبر
انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار می شود. منتقدان حکومت می گویند نتیجه انتخابات از قبل معلوم است، چون نامزدهای مخالف در آن اشتراک ندارند، اما بعضی ساکنان دوشنبه اشتراکشان را در این مرکز ضروری می شمارند.
آدمان را خیلی انتخابات می کنند.
بینندگان عزیز صبح امروز ما در موضوع استقلالیت تاجیکستان در نوید بامدادی صحبت کردیم و مطالب از این بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو آزادی هم بخونید. اگرچه 9 سپتامبر برای مردم تاجیکستان با جشن استقلال مصادف است، برای ساکنان افغانستان این سنه از حادثه های نخوب یادآوری می کند. صبح امروز در کابل نسبت معاون اول پرزیدنت افغانستان سوی قصد صورت گرفت. امرالله صالح توانست از این حمله جان به سلامت برد. دیرتر این مقام بلند پایه در نوارها پیدا شد. جای یادآوری است که 19 سال پیش در همین روز زاده دیگر پنشیر احمد شاه مسعود از طرف دهشت افکنان خارجی به قتل رسید. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
روز چهارشنبه در نتیجه ترکش بمبای کنار راه هنگام حرکت کاروان معاون اول پرزیدنت افغانستان امرالله صالح در شهر کابل کمش 10 کس کشته و 15 نفر دیگر از جمله محافظان صالح مجروح شدند. وزارت امور داخلی افغانستان با تصدیق این حمله افزود که معاون اول پرزیدنت کشور با جراحات های سبک جان به سلامت برده است. شاهدان حادثه میگویند ترکش خیلی نیرومند بود.
نانبای ما در نگفته مکمل وسایلش تخریب شده، شیشایش، خمیردان، حتی تندور کسر کده.
بعد ترکش، صالح که در گذشته سروری ریاست ملی امنیت افغانستان بوده است، در تلویزیون های محلی و شبکه های اجتماعی ظهور نموده، گفت که او و فرزندش آسیب جدی ندیدند. وزارت امور داخلی افغانستان به خبرنگاری اسوسییتد پرس گفته است، حمله به کاروان صالح در کنار دکانهای صورت گرفت که برای ساکنان کابل بالون گاز می فروشند. از این رو بعد ترکش در این منطقه سوختار به وجود آمده است.
بم بود. ما موتور بود. یک بدر خود را که از دست دادیم، دیگه شما اوغار شده والا. این تک چرا که حکومتش نیم بالانس هست. نی اسکر زود می رسد. اطفایشم داره کار یا بهتا یا نمیتا.
موتورتون چی بود؟
موتور ما یا گوشتا گوشتا بودیم در کلیدی که روز او دانست زیرش خطا بودم. ایک روز خدا او جارم پرید، جارم پریدم. اینجا آمد، اینجا گرگست شد.
اول کجاست بچگر؟
بچگر در شبخانه
ای بالا. ایکو میگه بالون گاز بود، بند بود؟
نه، زیر پول، اونجا پول هست. سایش خودش، سایی که گاز کدره.
شما اوگار شدی؟
اوگار شدیم، اونجا بیادریم، مانده ای اوگار هیچ مشکل نیست.
سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد دست داشتن این گروه محافظه‌کار اسلامی در ترکش را رد کرد. در کابل هم گروه طالبان و هم گروه دهشت افکن دولت اسلامی فعال هستند. بر علاوه در عرفه آغاز مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان تشنج افزایش یافته است. ماه فوریه سال روان در قطر ایالات متحده آمریکا با طالبان سازش به امضا رسانیده است که هدف آن ختم جنگ 19 ساله در افغانستان است. بر پایه این سازش حکومت افغانستان و طالبان بعد تبادل اسیران باید سر میز مذاکرات نشسته دورنمای صلح این کشور را بررسی کنند. حاضر هیئت مذاکره کننده افغان در کابل منتظر سفر به قطر است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. طول سالهای اخیر در چند بانک تاجیکستان به بحران مالی پیچیده و تا به حال به پورگی مبلغ امانت گذاشته مشتریان را بازپس ندادند. ولی همان گونه که به نظر می رسد وضع بعضی از آنها نه تنها در داخل کشور ناگوار است، بلکه مشکلاتشان تا سطح بین المللی هم رسیده است. همکارم کامرسی اتو در برای آن می گوید که چی گونه دادگاهی در امریکا اگرو اینوست بانک را موظف نمود به صاحب کاری افسریگی جریمه ما بپردازد.
دادگاه فدرالی در شهر نیویورک امریکا حکم کرد که از حساب اگرو اینوست بانک تاجیکستان به فایده شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت یک صاحبکار افسریگی بیش از 24 میلیون دلار ستانده شود. این حکم روز 25 آگوست امسال در شهر نیویورک صادر شده است. به گفته حقوق شناسان این به این معنا است که صورت حساب اگرو اینوست بانک در سیتی بانک آمریکا حبس شده، مبلغ های آن به نفع شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت ستانده می شود. معلوم نیست که اگرو اینوست بانک در این صورت حساب چقدر پول دارد. ماموریت بانک به زنگ های به تکرار خبرنگاری رادیوی آزادی در این رابطه پاسخ ندادند. دعوای الویس شانبرگر مالک شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت به یک معامله تجارتی در سال 2013 برمیگردد. در دعوای دادگاهی آمده است که شاینبرگر با شرکت لیوکند ام در تاجیکستان برای خریدن چندین هزار تن پخته شرطنامه بست و کفیل این معامله تجارتی اگرو اینوست بانک انتخاب شد. در دعوا آمده است که سال 2013 سوپر پرفکت اینوستمنت به شرکت تاجیکی بیش از 5 میلیون دلار انتقال داد، اما لیوکند ام پخته وعدگی را نفرستاد. بعد اجرا نشدن قرارداد در مدت یک سال، شرکت از اگرو اینوست بانک طلب کرده است که 11 میلیون دلار کفالت اجرای قرارداد را بپردازد، اما بانک از پرداختن این پول سرپیچی کرده است. این است که صاحب کار افسرگی برای ستاندن این پول اول به دادگاه حکمی شویتسری و بعداً به دادگاه فدرالی نیویورک مراجعه کرده غالب آمده است و این پول هم اکنون به بیش از 24 میلیون دلار رسیده است. ماموریت اگرو اینوست بانک به درخواست رادیو آزادی این قضیه را شرح نداد، اما بانک با امضای رئیسش مرادعلی علی مردان در یک نامه رسمی به بانک اروپایی تجدید و رشد گفته است این بحث اقتصادی دو شرکت است و اگرو اینوست بانک هیچگاه خود را جزی این بحث نمی شمارد. اگرو اینوست بانک از سال 2015 باز در حالت بحران قرار دارد و نمی تواند صدها میلیون سامانی امانت مردم را برگرداند. صدها مشتری این بانک سالها باز در انتظار گرفتن پسنداز خود هستند، اما بانک به آنها ماه از 200 تا 1000 سامانی می دهد و گاه پرداخت همین مبلغ هم قطع می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
خبرهای رادیوی آزادی را پیگیری کنید و حالا می رویم به شمال تاجیکستان، به یک دهه‌ای که در کنار رودخانه سیر جایگیر است. در دهکده سربند ده‌ها خانواده به سر می برند و شرایط زندگیشان در سه ده ساله اخیر تقریبا عوض نشده است. مومین احمدی موضوع را ادامه می دهد.
این یگانه جایی است که کودکان دهه سربند در شهر گلستان ولایت سغد در آن بازی و ورزش می کنند. بازی جای را هرچند خار زیر کرده است، ولی به کودکان خوش می آید.
همین جی موها چند بار تازه کدیم. یکان اون کس موهایی و یا موها نمی رسد. من همین جی تازه دارم همه جا خور زد. موها خواتیر هم برای همین. سگای دیوانه بسیار.
کلان سالان همیشه از حال فرزندان خود نگرانند. دهه سربند دوره شوروی جای بوستان سراهای کارگران کارخانه های دولتی بود و کمسمالسکی نام داشت. از آغاز سالهای 90 عصر گذشته اینجا را ده ها اویله جای زیستی دائمی اختیار کردند. در طول 30 سال بجز خط برق پیشینه دیگر وسیله های زندگی معاصر تا اینجا نرسیده است.
چند بار وعده دادن زود تایر کدوسگوشان.
در حکومت شهر گلستان گفتند که گروه کاری برای آموزش مشکل دهه سربند خواهد رفت و راهی حل آن را جستجو میکنند. نبودن بازیجا و ورزشگاه برای کودکان تنها خاصی دهکده سربند نیست. اکثری دهات تاجیکستان چنین مشکل دارند.
یک سراینده نوبینوی توجی که زمانی برای شامل شدن به کنسرواتوری ملی تاجیکستان با مخالفت ها روبرو شده بود، حالا می خواهد از طریق تهیه کتاب روی آموزش را رو برای هم تقدیران دیگرش آسان نماید. او با همکاران ما شهلای عبدالله و علیشر ظریفی نقشه هایش را در میان گذاشت.
بسا هستن قدری چشم بینا را نمیدانم، میانی کوچه هموار هم افتان و خزانم.
این سراینده جوان تصمیم گرفته است برای هم تقدیرانش کتاب های اودیوی تهیه نماید.
وقتی که من پس از ختم مکتب نوبینایان حصار به کالج صنعت احمد بابا قلوف شامل شدم، در آنجا همراه بینا تحصیل میکردم، از سبب هایی که کتاب های نوبینایی یعنی نوبینا به دست میخونن، کتاب های نوبینایی نبود. ما وقتی که معلم آموزگار در درس موضوع را قرائت میکن، ما نوبینا میتونستیم که در دیکتافون ثبت کنیم و تا هم خیلی مشکلی ها شد که و های کالج ها بامی مشکلی ها نیست پس ایسار کردیم.
ابراهیم میگوید با تنهایی از عهده اجرای این تشبثش نمیبروید و نیاز به سرپرست دارد.
مثلا ما یک ژورنالیست یافتیم، کتاب های بینایی را در استودیو ثبت میکند، مثلا برای ما نوبینا موضوع به موضوع یعنی تنظیم کرده میتهد. از این رو احترامانه خواهش دارم که کسی که اگر همی مثلا همی ویدیوی مرا گوش میکنند، مثلا تقریبا نیت دارم که یک 10-15 کتاب مثلا پیشکش کنم.
ابراهیم که بعضاً با تشکیل کنسرت ها سرود های تازه اش را پیشکش مخلصان میکرد، میگوید پاندمی کووید 19 باعث به هم زدن برنامه های کنسرتی اش شد.
علاقه در سرخان دریا، اندیجان، نمنگان، تاشکند نیت ها بود، مرا دستگیری خوب میکردن که این وبا رسیدگی به سر ما آمد. من ان شاء الله که دعا میکنیم که خداوند این وبا و آفت ها را از تمام جهان دور کنه.
ابراهیم اسماعیل زاده یگانه دانشجوی معلول بود که در سال 2011 با وجود مخالفت های بعضی مسئولان کنسرواتوری ملی تاجیکستان به این مؤسسه داخل شده آن را ختم نمود. او در خانواده به دنیا آمده است که از میان 5 برادر و خواهر 3 نفر آنها نابینای مادرزادند. ابراهیم میگوید راه آوازخوانی را به خاطر هوس و به دست آوردن شهرت انتخاب نکرده است.
برندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، اخبار از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نوارها را تماشا کنید. خاطر نشان میکنم که فردا صبح بر وقت همه شما عزیزان را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اون در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رهبر مخالفان بلاروس از اعتراضگران در کشور خواست که با وجود افزایش فشار و بازداشت و آدم ربایی که رژیم مینسک برپا کرده است، آرامی و صلح را رعایت بکنند. سویتلانا تیخانوفسکا با چنین دعوت در برابر شرکتداران ملاقات صحبت کرد که روز 9 سپتامبر در ورشو و پایتخت پولشا گردی هم آمده بودند. تیخانوفسکا از این سخنرانی در دانشگاه ورشو گفت اعتراض‌ها باید صلح‌آمیز برگزار شوند و به گفتش به خشونت نباید با خشونت پاسخ داد. الکساندر لوکاشنکا که 26 سال آخر در سر قدرت است، در انتخابات روز 9 آگوست هم پیروز اعلان شد، ولی تیخانوفسکا و طرفدارانش این نتیجه‌ها را تقلب شده می‌نامند. سخنرانی تیخانوفسکا در حالی بود که در مینسک درباره ناپدیدشوی و احتمال بازداشت شدن یکی از آخرین رهبران مخالفین و اعضای شورای هماهنگساز ماکسیم زنک خبر دادند. تفصیلات بیشتر در ادامه برنامه. شرکت داروسازی استرازنیکا گفت که در آزمایش واکسن ضد کرونا ویروس تنفس اعلان کرده است، چون یک نفر از اختیاریانی که در آزمایش دوا اشتراک میکند دچار بیماری نامعلوم شده است. واکسن یکی از جانب شرکت استرازنیکا و دانشگاه اکسفورد بریتانیا سنجیده می شود، یکی از نامزدها به دوای موفقترین در مبارزه با کووید 19 گفته می شود. در یک اظهاراتش روز 8 سپتامبر شرکت داروسازی استرازنیکا گفت جریان معمولی آزمایش ها بعد آن بازداشته شد که یک اختیاری بیمار و یک کمیته مستقل برای سنجیدن مواد جلب کرده شد. خودی شرکت این را یک عملی معمولی نامید و شرح داد که در حالت پیدا شدن بیماری نامعلوم در جریان آزمایش باید همین گونه تصمیم گرفته شود. استرازنیکا یکی از 3 شرکت است که در ایالات متحده آمریکا دوره 3 آزمایش های واکسن احتمالی ضد کووید 19 را با جلب 10,000 اختیاری برگزار می کند. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که یک کارمند زندانی سازمان امداد رسان و شهروند ایران و بریتانیا نازنین زاغری رادکلیف در مقابل اتهامات نو قرار دارد. در گزارش با تکیه به مقامات بینام گفته شد که زاغری رادکلیف روز 8 سپتامبر در یک دادگاه انقلاب اسلامی تهران آگاهانیده شد که به او اتهامات نو تهدید میکند. موقع خود زاغری و یا وکیلش معلوم نیست، ولی به اطلاع دیگر مرافع نو بر اساس اتهام الوگی روز 13 سپتامبر برگزار می شود. همسری او ریچارد رادکلیف روز 9 سپتامبر در صحبت با تلویزیون سکای نیوز در لندن گفت ظاهراً مقامات در فکر الوگی چندین سال دیگر هستند. او گفت
این مثل بازی موش و گربه است که در معامله های سیاسی به کار می رود. طور شما گفتید ما به آخری مهلت زندان اون نزدیک می شویم. باید در آغاز ماه مرد به انجام رسد. من در این زمینه در تشویش بودم و در پشت درهای بسته به وزارت امور خارجه بریتانیا گفتم که شما همین طور نشسته انتظار بودن نمی توانید. اگر ما به آخری مهلت برسیم و شما این قضیه را حل نکنید، به ایران نفهمونید که این کار درست نیست. هر لحظه خطری آن وجود دارد که آنها این قضیه را بازبینی بکنند و حالا میبینیم که همین طور هم میکنند.
مدیری برنامه‌وی بنیاد تامسون رویترز نازنین زوهری رادکلیف اپریل سال 2016 در فرودگاه تهران بازداشت شد. او می‌خواست همراه با دخترش بعد انجام یک سفر خانوادگی به لندن برگردد. او را در تشکیل سرنگونی قدرت گناهکار کردند. سازمان عفو بین‌الملل این را یک دادگاه کاملا ناعادلانه نامید. روسیه کشورهای گروه هفتگانه یا جی هفت را در آن متهم کرد که با بهانه زهرآلودشوی رهبری مخالفین الکسی نوالنی یک معرکه سرتاسری دروغ پراکنی را به خاطر تحریم روسیه به راه مانده است. نوالنی 44 ساله از 22 آوگوست در یک بیمارخانه شهر برلین است. او بعد از آنکه در هواپیمای از سیبیر به مسکو روز 20 آوگوست خود را بد حس کرد و هواپیما نشست اضطراری انجام داد، به یک بیمارخانه شهر اومسک انتقال داده شد. آزمایش متخصصان آلمانی بعد دو روز نشان داد که در ترکیب خونی نوالنی نشانه های زهری نظامی این نوی چاک می باشد. وزارت خارجه روسیه با نشر اظهارات روز 9 سپتامبر گفت در حالی که برخوردی مقامات آلمانی سازنده نبوده است، نسبت روسیه حمله های بی‌پایه و اساسی دامه می‌یابد. وزارت خارجه روسیه گفته است هدف اساسی این حمله ها نه غم‌خوری در حق نوالنی بلکه جمع آوری اظهارات به خاطر جاری کردن تحریم نسبت روسیه می باشد. در یک اظهارات وزیران خارجه عضو جی 7 زهرآلودشوی تصدیق شده نوالنی را محکوم کرده از روسیه تقاضا نمودند که تحقیق این حادثه و به جوابگری کشیدن عاملان را تامین کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه حکم یک جوان را که در مرافعه ها گفته است تحت شکنجه گناه را به گردن گرفت اعلان نمود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. دادگاه شهباز رجب‌زاده ساکنی 29 ساله نویه عبدالرحمن جامی را با اشتراک در اعتیاد جنایتی و جلب غیرقانونی شهروندان تاجیکستان در واحد مسلح زد و خورد مسلحانه یا عملیات جنگی گناهکار دانسته به مدت 14 سال و 6 ماه روانه زندان نمود. هرچند دادگاه حکم را قانونی و اثبات شده ارزیابی نموده است، ولی پیوندان و وکیل مدافع محکوم شده آن را سنگین و ناعادلانه گفتند. جورابیک نظر و پدر شهباز گفت نسبت حکم به زینه‌های بالای دادگاهی شکایت میبرند. دلیر قربانوف وکیل مدافع شهباز روز 9 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم زیر حمایه‌اش دو هفته قبل اعلام گردید و حالا قوای قانونی گرفته است. در نسخه حکم که دسترس رادیوی آزادی گردید از جمله گفته شده است که شهباز رجب‌زاده هنگامی در مهاجرت منطقه قرار داشتند طریق شبکه‌های اینترنتی با اعضایان تشکیلات اکستریمیستی تروریستی دولت اسلامی رابطه پیدا نموده غایه و مقصدهای آنها را قبول و جانبداری کرده سپس شهروندان را به این سازمان جلب می‌نموده است. اما دلیر قربانوف وکیل مدافع شهباز می‌گوید هیچ دلیل اثبات شده برای گناهکار کردن زیر حمایه‌اش پیدا نشد.
تایی ده تا درخواست من پیشنهاد کردم، یکم درخواستی من قانعی نشد از جنبی شد. چی درخواستی نمیکنم، عبدال کنده دعاتی میگه یه ضرورت نیست.
شهباز رجب‌زاده رو پس از بازگشت از مهاجرت منطقه ماه نوامبر سال گذشته در دوشنبه بازداشت کردند و ماه اپریل امسال مرافعه‌اش در دادگاه نویه اسماعیل سامانی برگزار شد. آن زمان وکیل مدافع و خویشاوندان جوان گفته بودند که شهباز را در ریاست کافتکوب جنایی وزارت امور داخلی شکنجه کردند که تا گناه ناکرده را به گردن گیرد. در همین حال مقامات امور داخلی و دادستانی کل تاجیکستان گفتند حالت شکنجه شدن شهباز اثبات خود را نیافته، چون این ادعا اساس ندارد. شکایت ها از قرار دادگاه و شکنجه دستگیر شده ها از مسئله هایی است که پیوسته از طریق رسانه ها صدا می دهند. مسئولین ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان می گویند سال 2019 به این سازمان درباره شکنجه 70 شکایت وارد شده است که در مقایسه با یک سال پیش 26 مورد بیشتر است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک ماه بعد انتخابات پریزیدنتی بلاروس یک عضو دیگری مخالفان از شورای هماهنگساز ناپدید شد. آخرین تحولات بلاروس در گزارش من میرزا نبی خالق زاده را میشنویم. همکاران یکی از آخرین اعضای در آزادی بوده عضو مخالفان بلاروس میگویند که با حقوق شناس شورای هماهنگساز مکسیم زنک ارتباط گم شده است و آنها حراس دارند که او نیز بازداشت گردید. نگرانی آنها از آنجاست که پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو فشار بالای مخالفان و ناراضیان از نتیجه های انتخابات روز 9 آوگوست را که با غلبه او انجام یافت و مخالفان آن را تقلب شده نامیدن افزایش داده است. از جمله حادثه های زیادی بازداشت و ربوده شدن رهبران مخالفان گزارش می شود. روز 9 سپتامبر همصفان زنک به وبسایت روسی زبان تودبای گفتند که نتوانستند از داخل قرارگاه سیاستمدار زندانی شده ویکتور باباریکا برای مصاحبه برنامه ریزی شده شان با زنک توسط اینترنت پیوست شوند. وقتی به تلفن دستیش زنگ زدند، زنک آسه مسارانه گفت است که کسی آمده است و تلفن را قطع کرد. بعد این یک پیامک کوتاه تلفنی با کلمه نقاب دسترس شد و دیگر با همین بعد تلفن پاسخ نداد. نصف روزی 9 سپتامبر برخی رسانه‌ها خبر دادند که زنک در بازداشت است. این در حالی است که روز 7 سپتامبر یک عضو مهم شورای هماهنگساز ماریا کالسنیکووا از جانب افراد نقاب‌پوش از کوچه در مینسک ربوده شد. روز دیگر او و دو متفق دیگرش در مرز اوکراین دیده شدند. ظاهرا مقامات می‌خواستند که کالسنیکووا را از خاک بلاروس اخراج کنند، ولی او شناسنامه‌اش را در رانده از اخراجش جلوگیری کرده است. مقامات بلاروس که اول بازداشت او را رد کردند، بعداً اعتراف کردند که او بازداشت شده است. روز چهارشنبه پدر کالسنیکووا با نشریه تودبای گفت که به او یک نماینده کمیته تفتیشات زنگ زده گفت که دخترش در یک بازداشتگاه مینسک است و او میتواند برایش چیزی بیارد. دو دیگر رهبر مخالفان بلاروس، سخنگوی شورای هماهنگساز آنتون رادنیاکوف و کاتب اجرایی ایوان کرافسوف در اوکراین می باشند. روز 9 سپتامبر در مصاحبه اختصاصی با بخش اوکراینی رادیوی آزادی آنتون رادنیاکوف گفت:
بلاروس‌ها می خواهند زندان‌های سیاسی آزاد شوند و لوکاشنکو از مقامش رود و انتخابات نو برپا کنند. همش همین و این چیز همه بلاروس‌ها را متحد میکند. اینجا نباید دستی سیم را جستجو کرد، چون که اعتراض ها سر تا سری هستند. یک ماه است هر روز استراحت ده هزار نفر به اعتراض میبرایند و این به معنای آن است که این اعتراض مردمی است و کسی اون را تشکیل و یا دستکاری کردن نمیتواند.
شورای هماهنگساز از زمان اعلان نتیجه های رسمی انتخابات به انتقال سال آمیز قدرت پای فشاری دارد، ولی تا کنون پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو نه به حرف آنها گوش کرده و نه آماده مکالمه با مخالفان شده است. سویتلانا تیخانوفسکایا که در انتخابات پرزیدنتی از مخالفان نمایندگی کرد و مغلوب شده اعلان شد، از لیتوا ایستاده به تشکیل انتخابات نو و فشار بالای لوکاشنکو دعوت میکند. تیخانوفسکایا روز 9 سپتامبر همراه با ماتئوش مراویتسکی نخست وزیر پولش در ورشا و در تالار خانه بلاروس سخنرانی کرد و گفت:
تنها چیزی که به جامعه ما یاری میکند این انتخابات نو و عادلانه میباشد.
ماکسیم زنک هنوز 7 سپتامبر گفته بود که از میان اعضای شورای هماهنگساز او و نویسنده و برنده جایزه نوبل سویتلانا الکسیویچ در آزادی ماندند. او گفت که با سبب های بد شدن سلامتی نویسنده معروف او را موقتا از شرکت در جلسه ها دور نگه می دارند. تا حال 5 عضو پرزیدیوم شورای هماهنگساز بازداشت و یا به ترک کشور مجبور کرده شدند. اتحادیه اروپا ناپدید شوی های هفته جاری را انتقاد و رژیم بلاروس را در استفاده از آدم ربایی و تهدید و آزار مخالفان نتیجه های انتخابات یک ماه پیش گناهکار کرد. در این مدت هزارها نفر بازداشت و ژورنالیستان زیاد تهدید و یا اخراج شدند. در اینترنت نوارهای ویدیویی زیاد نشر شد که در آن آزار بی‌رحمانه بازداشت شده ها از جانب خادمان حفظ قانون نمایش داده می شود. آلمان رهبری کنونی اتحاد اروپا طلب کرد که درباره افراد گمنام شده اطلاع نشر شود و همه زندانی های سیاسی به آزادی برایند. یک مقام بینام در ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز 8 سپتامبر گفته است که ایالات متحده از ادامه پایمال شوی حقوق بشر در بلاروس فوق العاده نگران است. این مقام گفته است که اخراج مجبوری یک متد مینسک برای نادیده گرفتن آزادی بیان بوده است.
با خیال
نسلی